در واقع
معنا یا عقل یا عرف یا شرعه، بستگی داره که تو چه محیطی خطاب میکنی. حاکمه بر این اشتراطی که داریم بحث میکنیم. چی میگفتیم تو راست اقتضا؟ میگفتیم صحتش یا وجودش یا صحتش منوط به این قید مقدر، مثلا صحتش از لحاظ عرف یا صحتش از لحاظ شرع یا صحتش از لحاظ عقل، بستگی داره این خطاب مال کدوم محیط باشه. مثلا تو عالم فلسفه کاری به شرع و عرف کسی نداره، احکام عقلی هست. حالا اگر یک کسی یک جمله اینه تو فلسفه داره کتاب می نویسه، یک جور بخاطر وضوحش ذکر نکنه، در تقدیر هست اما ذکر نشده. مثلا من وقتی اساسات الوجود اثبات کردم، بعد وقتی مادم با انسان کار کنم دیگه، اینجا یه قید بالعرض و المجاز در تقدیره، همیشه ذکرش هم نمی کنه بخاطر وضوحش اما در تقدیره. حاکمه به این تقدیر کیه؟ عقل، بخاطر برهان فلسفی که اقام می کرده. تو شهر هم که مثال براش زدیم دیگه،
مثال لازم در لازرات مثال شرعی بود.
بله، قاعده نفی ضرر آیا از بی وکه خود تر عبارت ها کتابه که بدیم یا چرا؟ بگید کجا گیره؟ شرعه نه، شارع گفته که فکر کردم میگید خطاب شرعیه یا عقلیه. نه، حاکم میتونه عقل باشه بازم اینجا، یا عرف باشه اینجا اگه بداهت داشته باشه. اجازه بدید الان ملاکو بگم، پس شما گیرتون سر یه دوتا. الان چشم، من یه توضیحی الان نگه داشتم سر حجیت اینا بحث کنیم. اینجا که ملاکو گفتم بعد برمیگردیم اینو درست میکنیم. محدوده عقل و عرف کجاست؟ محدوده شرع کجاست؟ شرع که یه محدوده تخصصی داره مشخص، درست شد؟ مثلا اون لا صلاة الا بطهور قطعا حاکم شرعه، درست شد؟ یعنی چه حاکم شرعه؟ یعنی شارعه که صلات رو اعتبار کرده. یا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، حاکم شرعه. شرعه که میتونه یک کسی که همسایه مسجد نماز بخونه باطل براش، اشکال نداره، هیچ مشکل عقلی و عرفی هم وجود دست خودشه. اما چون ما میدونیم که اون نماز جار مسجد رو باطل نمیدونه، داریم در تقدیر میگیریم. پس اینجا به کمک شرع داریم این کارو میکنیم. وقتی کی داره این کارو میکنه؟ ما عقلا داریم این کارو میکنیم. این که میگیم حاکم عرف، نه یعنی ما عقلا داریم این کارو، چون اگه اینطور بخوام حرف بزنم همه این تقدیرها رو ماها داریم میگیریم. اما ماها به قیاس به چه مطلبی داریم این کارو میکنیم، اونو باید رسیدگی کنیم. حالا بریم بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان جلسه پیش دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره رو خوندیم جان، مقدمش و مقدمه خاتمه و انتهای خاتمه. خب من چرا اینو مقدم کردم؟ الان این شلوغ کردن محیط کتاب و به هم ریختن نظمش داره چی بود؟ شما دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره رو در الموجز خوندید، درسته؟ اگر آقایان حسینیین هم حواسون اینجا باشه، ما در الموجز اقتضا، تنبیه و اشاره رو خوندیم واضح. دلالت الان هم اینجا خوندیم، علی ظاهر معانی هم فرق نکرد. ما اول می‌خواستیم محتوا رو ببینیم. در الموجز این سه دلالت رو از سنخ دلالت منطقی دونستن، مطالعه کردید دیگه، آدرس دادیم مطالعه کرد. اما منطقی غیر صریح در اصول فقه اینا رو آوردن تو خاتمه. خب اونجا یه سوالی مطرح شد، اون سوالم این بود که این منطوق غیر سری چه فرقی با مفهوم داره؟ توضیحی دادیم، بعد رفتیم جلوتر دیدیم بقیه هم منشأشون در کلام معلوم بود، مشخص بود از کجا داره تولید میشه. لذا همینجا بود که شرایط رو آماده کردیم برای قول بعضی از اصولیین در سابق که گفتن تمام باب مفاهیم شرط همه به اصالت بفعلی تقدیر برمیگرده، چون همه از یه جایی از کلام شروع میشه بعد چسبش کل کلام رو میگیره. مثلا مفهوم عدد از یک عدد خاص، ذکر یه عدد خاص شروع میشد. مثلا خلاصه ما اونجا اومدن گفتن منطوق غیر صریحه، ما سوال کردیم که فرق بین بین مفهوم و منطوق غیر صریح چیه. شما اومدید منطوق غیر صریح رو اعم کردید از دلالت تزمونی و دلالت التزامی. خب مفاهیم هم جزء دلالات باید باشن، چون حصر داریم اونجا. بالاخره مفاهیمتون یا دلالت هستن لفظن یا دلالت نیستن. اگه دلالت هستن یا مطابقی هن یا تزمونی هن یا التزامی. پا آخرش آقای محمدی این مطلب سرش روی بالش درستی نذاشتن برامو که بفهمیم چی شد آخرش. خب حالا البته یه نکته مهمی هم که داشتیم عدم ذکر دلالت تزمونی بود که حقم به کی دادیم؟ آقای مظفر. آقای مظفر طرح میکنن این سوال رو که جایگاه این سه قسم در واقع دلالت کجاست. دوستان عزیز مقدمه عرض بنده قبل از این کلام توضیح بدم، تفکی که بین این سه تا اشکال نداره. اگر هم اصولیین همه که ان تسالمی دارن، اجماعی دارن که این سه تا رو کنار هم ذکر کنن، از باب اینه که از قدیم این سه تا کنار هم ذکر می‌شده و اینا میخوان رویه و نهج مشهور رو به هم نزنن در تنظیم کتاب، اشکال نداره که این سه تا از هم دیگه جدا بشن. اینو نکته خیلی جدیه برام. حالا بعد میخونم این فرمایش خدای مظفرم هست، فرمایش دیگران هم هست که ما در تبویب کتاب یه سری اقراض دنبال میکنیم که این اقراض غیر از ملاک ذات درونی خود مسائل حق در مسئله یه مسئله است. اما موقعی که من میخوام تبویب کنم تنظیم کنم، نه تبویب و تنظیم کتاب یه سری اقراض ثانوی توش هست، مثل قرضهای آموزشی، مثل قرض این که مبادی تصوری تصدیقی در علوم علا نهج واحد وجود داشته باشه، جا به جا نشه. این نکته که دارم میگم خیلی جدیه ها. تو این فضا ممکنه من حق در مسئله رو یه چیز بدونم، اما جایگاه این مسئله در کتاب یا حتی تحریر و عنوان بس عنوان تیتر و عنوان علا نهج مشهور بگمش، که این بعدا اینو خدای مظفر گفته. لذا همینجا بعدا ممکنه یه اشکالی به تقسیم آقای مظفر ما بگیریم، بگیم آقای مظفر تو که اینطوری خودت گفتی تا چجوری اومدی علا مسلک المختار کتابو تنظیم کردی؟ او جمله‌ای که بهتون میگفتم آقای سبحانی گفته من این مسلک رو قبول دارم اما رتبنا کتابنا علا ترتیبه، دارم توضیحش میدم. این جمله چند بار ما گفتیم؟ آقای سبحانی تقسیم رو قبول داره اما رتبنا کتابنا علا ترتیبه الکفای، چرا سرش اینه؟ سرش اینه که ما موقعی که میخواییم تبویب کنیم، تقسیم مباحث کنیم، باید علا منهج المشهور حرکت کنیم. اگر علا منهج المشهور حرکت نکنیم، یه سری از مبادی تصوری و تصدیقی جاشون جا به جا میشه. چون مثلا طبق قول مختار من ببینید این کاخ ای ال مثلا 600 سال بنا شده، درست شد؟ این بابی که توی مثلا 300 صفحه بعد قرار گرفته یه سری مبادی تصوری و تصدیقی داره که طی این قرون متمادیه که این علم شکل گرفته، این مبادی به صورت اصول سابقه در مباحث سابق هی اثبات شده رفته جلو تا رسیده به این باب. اگه من الان منهج المختارم باید این بابو بیارم اول بذارم، تمام مبادی تصوری تصدیقیش میفته بعدش، این منافی با اقراض آموزشی ما. دوباره همه بابو باید برگردونم آخه. مبادی چیه که ابواب تر شده دیگه. فقط فهمیدی؟
فرقی نداره که مبنای ما با مبنای مشهور.
مثلا نمونه براتون بگم؟ نه، تو تبذیب دارم میگم. نه مختار حق. مثلا نمونه بگم براتون، بگم لمس کنید بازم. گفتم این خاتمه یکی از گلوگاه هاست، خیلی مهمه. کل اصولتون رو به چالش میکشون. یکی دیگه از مثالاتون رو براتون بزنیم. آقا دلالت و صیغه افعال بر وجود، دلالت به حکم عقل شد یا لفظ؟ چجوری عقل شد؟ دوباره یکم توضیح بدید. بازم این خیلی نکته مهمه به ماسه. ما گفتیم که وجوب تمام الموضوع لحکم العقلا بالوجوب چیه؟ بحث مولاه. صیغه افعال چیکار است؟ در حد این که داله بر بعثه. های مقدسی، لذا اگر دال بر بعث اشاره بود، مولا با سرش تکون داد، اشاره کرد برو بیرون، با دست اشاره کرد، هلت داد، به یه دال دیگه این بعث رو رسوند. پس دلالت دال بر بعث یه مسئله است، هیچ ربطی به مسئله وجوب نداره. وجوب از کجا به بعد درست میشه؟ بعث المولا تمام الموضوع لحکم العقل و العقلا به چیه؟ به وجوده. مثل چی؟ مثل این که عدل تمام الموضوع لحکم العقلا به حسنه. اگر صدقم قرار حسن بشه، صدق به ماهوه عدلون حسن میشه. ظلم تمام الموضوع للقبهه. صدق اگر قراری جاهای قبیح بشه، مثل اینکه دعوای را بیفته، مرافعه شدیده اتفاق بیفته، صدق به ما هو ظلمون قبیح میشه. پس تمام الموضوع الحسن والقبح چیه؟ عد و ظلمه. اینا رو باید مباحث عقل بحث میکنید، ملازمات عقلیه. الان داریم چی میگیم؟ داریم میگیم صیغه افعل نهایتا داله. آقا اگر صیغه لا تفعل بود، اما من از جمع بین ماده و صیغه‌اش بعث نمیده، یا صیغه افعل بود از جمع بین ماده و صیغه‌اش زجر فهمیدم، این تمام الموضوع لقاعده زجر المولا. مثل اترک، اترک صیغه ده الصلات ایام اقرائه، اینا صیغه افعل یا لا تفعل اما ضدش رو معکوس نتیجه میده. این معکوس نتیجه دادن نشون عدل و دلیل بر این که ظهور مال خود صیغه نیست. معنا داره بحث هیئت میکنی. اگه شما بخوای رو صیغه و هیئت بحث کنی، آیا عزیز دوباره اشکالای مزقری یقت میگیره. اینجا صیغه با مدخلیت ماده است که صیغش افعل اما مفادش. یعنی اگر ماده نمیدونم ترک نبود در صیغه افعل، اترک معطوش نهی نمیفهمیدن. درست شد؟ بعد اینجا بعدش بیایم و در اصلا دخالت ماده شد، تو خطرا بود ماده تو اصول دخالت تمام اینا ولذی یو هبلون خط میشینه که نه صیغه نه ماده، ما کاری بهشون نداریم، اینا داله. قایت الام داله صیغه من جهت العامه، هیئت دیگه من جهت العامه ها. اما دال که کارش تمام بشه تازه نوبت به بحث ما میرسه. بزن نباید بگید صیغه تو افعل ظاهرتون، یادتونه گفتیم این ظاهرتون، چرا میگید ظاهرتون؟ ما کار به صیغه نداریم، اینا رو بحث کردیم. حالا سوال ازتون بکنم، همین مثال بعدا میخوام جای دیگه پیاده کنم، ما مثالو داشته باشید. حالا اول یه نکته ازش بکشیم بیرون. خب آیه رستمی کیا میگه؟ پس آیه مظفر بعدو برداشت با واسه ملازمات عقلیه طرحش کنه. چرا اینجا طرحش کرد؟ میگم خب ایس، اگر شما این بحث صیغه افعل رو برات ملازمات عقلیه طرح کنی، فنه یه همه مباحث داری سر تقسیمات واجب و بد، مباحث داری سر نسخ الوجوب و سر مباحث چی و مباحث چی و مباحث چی و همه این مباحثی که الان طرح شده، همه را میخوای ببری تو ملازمات؟ یا همه اینجا این میره تو ملازمات؟ همه بعد از ظهور در وجوب داریم بحث میکنیم. این وجوب اگر رفت اونجا، همه اینا رو هوا هست، معلوم نیست تهش به کجا میرسه. سنگ بنا چی بود که الان تمام یه حرف روش بنا شد؟ حتی تو ملازمات وقتی خواستی به اجتماع امنای بحث کنی، باید امری باشه، نهی باشه، وجوبی باشه، حرمتی باشه. پس تمام یه حرفایی که داریم بعدن میزنیم همه سر یه وجوب زواره. تا پس نمیشه ما این مطلب رو جابجا کنیم. جابجا کردنش یعنی گور خودمون رو با دست خودمون بکنیم. هیچ، کل نظام علم به هم می‌ریزه. بعد یه استادی که میخواد بیاد درس بده، اگه بخواد اصول فقه تو دو ماه بگه، باید تو دو سال بکشتش، قاطی میشه. یک سری اقراض و آموزشی متعدده و فهمی همه خراب میشه. لذا از اون اول به شما گفتن تبدیل تحریر محل نزاع عنوان با حالا منهج ها مشهوره، یکی فیه احد الاقوال، کدوم قول مشهور؟ قولک المختار، نوکرش هم هستین اما سر تو مفعله. درونی که بری با قول مختار کار کن، بیرونی که میخوای نگاه کنی نهج مشهور کار کن. دوستان اینو خوب لمس کنید، خیلی نکته مهمیه. فردا تمام درس خارجا رو که میرید میریزه به هم دیگه همین نکته. با اینکه یه چیز واضحه یا مزفرم گفته که همه هم میگنش، اما اگه لذا علی احمد از تو سوال کنی، بهترین کسی که این کارو کرده آخوند خراسانیه. آخوند چی کار کرده؟ مثلا آخوند گفته آقا بحث اجزا، درسته که بحث اجزا بحث عقلیه، اجزا رو مثال بزنید که عقلیه، همه قبول دارید عقلیه. آخوند گفته اما نه اینکه قدمای ما، قدما اجزا رو عقلی نمیدونستن، قدما میگفتن هل الامر ظاهرتون فل اجزا از مثلا فلان امر یا نه، هل الامر دعوا رفتن که آقای رضایی سر فقه افعال. پس این مباحث جزء مباحث چیه؟ الفاظ و اوامره، همه هم اردنش تو اوامر. حال آخون چی گفته؟ آخون گفته آقا من تو الفاظ میارمش، دیدید دیگه الموجب تو الفاظ اردیدش، تو الفاظ که ارد، اما آخون داخلش که من گفت که اما انهو من المباحث عقلیه، مقدمه واجب. بذار من الموجب هی تأکید میکردم، مقدمه واجب آی سبحانی آی آخون خراسانی قبول دارن که عقلیان، اما تو مباحث چقدر اینو تأکید کردیم؟ میخواستیم اینو نتیجه ازش بگیریم. الان او شفت ریزی و اونجا برای استفاده اینجا
اگر اینجا باشه اون با میشه سیر ذهنی رو توی
افواب
با
مختلف بچینیم
جا؟
با افواب؟ نه به هم نمیزنیم دیگه،
نه منظور ما مثلا ایزور عقلی میزنیم با یه سری چیز دیگه، اینا لازمه هم دیگه، حالا ما ایزور لفت رو
نه اشکال نداره. تو سیستم مشهور مبادی تأمین مشهور که دارم میگم، نه یعنی ما یه تسلبی رو مشهور داریم، ما یعنی این کاخ علم که شیئا فشیئا شکل گرفته خودش ترمیم کرده، خودش مبادی خودش رو برای خودش حل کرده، سعی کرده اقل مبادی بیرون بمونن یا اقل مبادی بعدن بیاد. خود این سیستم نه شیئا فشیئا علی تدریج شکل گرفته، این تکامل العلوم نه تدریجنه، این بدیهیه دیگه که روز اول میبینی فلان این 4 تا مسئله است، امروز 600 مسئله، این 600 مسئله خب یه دفعه درست نشده، اینا شیئا و شیئا درست شده، این علم یواش یواش منبسط شده. اینطور نبوده که وصلش کنن به یه سیلندری یه دفعه بادش کنه، نه یواش یواش شکل گرفته، منبسط شده، بزرگ شده، باد شده، بزرگ شده. این که شیئا و شیئا درست شده، سعی کرده خودش تو این سیستم خودش این مرکب مبادی خودش رو تأمین کنه تا حدود زیادی. بهترین حالت اینه، جا به جا کنیم همه چی میریزه به هم. پس این جا بیافته، لذا همین جا به منحنا یظهرهای بیاتی دیگه، ما لازم نداریم تو هر بحثی که وارد میشیم دعوا کنیم سر عنوان محل نزاع. حالا بعدا میبینید، میبینید تو درس خواهد مثلا عنوان محل نزاع باب تعبدی و توسلی دعوایی شده، مثلا یه سه هفته شما باید سر عنوان محل نزاع حرف بخونید، قال الفلانی و قال الفلانی قال الفلانی قال الفلانی، نوکرتون هم هستید، حرف صاحب معالف ارادت من خداحافظ شما، یعنی حرف صدیممون. بحث اجزا که دیگه با لیلا، یادتون این قید حال و اینا بهتون گفتم از آخوند اومده دعوا شده سر این قیود تحریر محل نزاع، آقای سبحانی کردش به بلفل تبدیلش کرد، ها کلمه مجمله، آقا کلمه چیکار داریم کلمه مجمله؟ به قول حضرت آیت الله نصف ما اینا رو اصطلاح میکنیم دیگه، دعوا سر میگیم بل مقصود و واضح و کیف کان بل مقصود و واضح، خداحافظ شما بریم داخل بحث. یه عنوان محل نزاع دعوا نداره، دیگه لازم نیست علم اصول متورن بشه من رو اول هر بابی بخوام سه هفته بیستم عنوان محل نزاع تحریر کنم که فلانی ایطوریش کرده فلانی ایطوریش کرده فهم چه کار دارم خواهد چی میشه آخرش چی؟ گفتم نباید گفت ظاهرتون فل بودی علا مسلک المختار تو سیستم خودش که دلالت حقیقیه
این لفظ رو ما گفتیم این مفهوم واضحه
تو عنوان بحث میگید یا تو مطالب کتاب الان تا حالا گفتم من رو کلمه ظاهرتون فل بودی باید مزفر گیر دادم به شما گفتم نباید بگه ظهور اما تر رو میخوام درستش کنم گفتم مثال رو میخوام برای یه جای دیگه اما الان اول درست بشه هندسه ساختمان علم غیر از ورود در مباحث و تعیین قول مختاره اینا باید هم تفکیک بشه هر کدوم یه غرض رو تأمین میکنه خب حالا
قول مختار نمیتونه یه تقویم بندی جدید بسازه بر خودش
چرا میتونه بسازه اما داشتم به چی میگفتم من باید حساب تفکیقی چه کنم جا به جایی ها رو چه کار کنم دیگه تفاهم نمیتونم بکنم با دیگران زبونم با دیگران عوض میشه جا مشکل این شد که حالا بعد وارد بشی یه بار حلقات با هم بخونیم هر حلقه ای که میخواد بگی تا بعد بدونی چه اتفاقاتی افتاده توش بعد خواستید وارد میشی میبینی دیگه هیچ کی صاحبش نمیشناسه میریزه به هم حسابی هیچ کسی هیچ احدی صاحب خود چه نمیشناسه اونجا هیچ مقدمه این نتیجهش معلوم نیست نتیجه مقدمه معلوم نیست مگر اینکه اول هر باب با شروع کنه مبادی تصویر تصویر تو نهی دفعه میره علم اصول قد شد چون اول هر باب باید مبادی چه تقریر کنم خب من چه مگو جا به جاش کنم که حالا تقریرش کنم اول هر باب خب که قد سیعتیه ها همون جا به سیستم مشهور اگر رعایت میکرد چه اتفاقا نمیفته لذا امام مسلک امام تو تبدیل اعتقاد داره یه اعتقاد خاصی داره نظریه داره یه نظریه قدیمی هم هست خیلی قرص و قائم هم هست اما که اصلا اعمال نکرده فتوا هم داده که صریحا ما باید با مشهور کار کنیم مظفرم اینو گفته صریح میگه تو مختار غیر از مسئله تحریر محل تحریر محل نزو علا احد الاقوال کافیه علا قول مشهور حالا آقا بریم تو این فضا این خود
اما اگر اینو قبول کنیم حرفایی که زدیم بازم در مورد اصول فقه نمیشه اینو حرف بزن چون ایشون به طرف استادش در طرف این بودن که مباحث علم اصول رو چهار قسمت کردن که هر چیز سر جای خودش بره
هر چیز سر جای خودش بره حضوروار گفتن سر جای خودش بره علی مسلک المختار علل قول المختار سر جای خودش بره چون من اجزا رو عقلی میدونم سر جای خودش تو عقل اگه من اجزا رو صاحب معالم لفظی دونستم چی سر جای خودش تو عوامره قول لفظی میدونه
ایشون
قول مختار
طبق سیستم چارگانه خودشو پس درست هم سوال
بکنم مختارشون درست خوب گفتن دیگه ما ها کس از زن نوکه آقای دادخوا برامون نگردون اقل
شاید تو حل مشکل فقهی یعنی درست باشه که تو این محل نزاع بکنی و این کسی که میاد تغییر محل نظام میده میگه اصلا اینجا بحث نداره شما میخواید این مشکل
میشه قول مختار دوباره دارید قول مختار توضیح
میده غیر از قول مختار در اصول این مشکل فقهی رو شما میخواید حل بکنی باید اینجا بحث بکنی حالا یا قائل به این قول میشی یا قائل به این قول مثل مثلا خیلی جاهایی که میان تغییر
مثال بزنم
مثلا توی اجتماع هم اونجا اجتماع رو نکن میگن باید میگن اینجا باید
سوار تو ما دعوا ندارید
نه جان میگن باید اینجا بحث حالا به هر قولی قائل میشی کار نداره اینجا بحث کنیم
یعنی چی اینجا
یعنی روی این قسمت باید بحث
کنیم رو اجتماع هم نهی باید بحث کنیم بابا رو اجتماع هم نهی بحث کنیم اشکال نداره
با اون توصیفات که من میگم
یعنی اجتماع معمولی باشه این درست خب اینا همه میگن
نه حالا مثلا یه قید خاصی که اینا میارن
نه نه اون قید مشهور اتفاقا خود مشهور هم کار کرده اون واسه اجتماع نهی عنوان مشهور
حالا
اما اجازه بده دعوای من سر اجتماع نهی اینجا اصول باشه اگر یک کسی اجتماع امر و نهی از لوازم صيغه افعل و صيغه لا تفعل دونست نه بحث عقلی
نه جان ما بحثمون تحریر محل نزاع فقط به اون که حق مثل مثلا
نه تحریر محل نزاع گفتم تعیین عنوان تحریر محل نزاع یعنی تعیین عنوان اشکال نداره که من عنوانو بگم آقا عنوانو من دست نمیزنم مشهور چی گفتم رو قیود و عنوان بحث میکنم میگم آقا این عنوان معقولش اینه که نزاعی طوری توش جاری بشه اما عنوانو دست ها عزیزی؟
حاصل یعنی عنوان
کسی؟ عنوان نباید جا به جا بشه. اینا خیلی بعدن به هم میریزه کار رو. خب این یه نکته بود. حالا چرا؟ پس آقا لازم ممکنه من پروندی درات اقتضا و تنبیه از اشاره جدا بکنم، کما که خود آقای مظفرم جدا کرد، اما جدا کردنشون ربطی به این نداره که من استثارا از هم دیگه جدا کنم، یکی رو ببرم اون برای اصول، یکی رو ببرم این برای اصول. اگه این کار کردن بعد اگه کسی اومد اقتضا و تنبیه دید اشاره ندید، دنبال پیران یوسف میگرده ببینه کجا رفت اون بنده خدا. اشاره دنبال همینا بوده، تو اصول میگرده میره اون سومی کوش دیگه، دلش آروم نمیشه، هی باید بگرده، هی بگرده بابا حواست بده حالا میرسیم، نه باید پیداش بکنم، بچه سومی گم شده، اینطوری میشه، باید پیداش بده. لذا اینا بناشون بر این گذاشتن که ما در مقام تبذیب، اینا دوباره این میشه مصداق قول مشهور، همین حرف که ما قول مشهور رو رعایت میکنیم. خب این تمام شد، بریم حالا قسمت بعدی کن. ما گرم شد آیا عزیزی؟
نه نه
بیای برسه،
نه نه نه
بیای برسه
روشنه مگه.
خب آقای مهدیان رو بذاریم اینجا، شاید آقای مهدیان سردشه، سردتون عطیه بیاره. خب این نکته اول، حالا نکته دوم جا حالا نکته بعدی. حالا پس این اصل مطلب که ایستار آقای مظفر اشاره از اون تا جدا کرد، اما حالا بریم تو محتوا. دوستان دیروز عرض کردیم که ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ ما لفظ، اولا ما اصطلاح مطابقی دیگه نمیخوان، همون اصطلاح موضوع اون لفظ قدما گفتن ارزشمندتره، همون اصطلاحاتی که قدما دارن تو اصطلاحات و اصولشون موضوع اون لفظ مطابقی نمیارن، دلیل لبی، اسم عقل نمیارن. این اصطلاحات خودشون یه بارهایی داره که تغییر اینا کارو خراب میکنه برای ما دیگه، اون باری که ما میخواستیم در نمیاد از توش. خب حالا این آقایون قدمای ما بحث کردن که سر این قضیه که وقتی من میخوام دالی داشته باشم، میخوام دالم لفظه، درست است؟ الان عمده ادله‌ای که شما در عالم شرع دارید چیه؟ لفظیه دیگه، قرآن، کتاب، سنت، معظم در واقع استنادها و استدلالاش ما رو اخباره، تو احکام شرعیه. اجماع و شهره هم داری، احیانا خیلی خیلی کم ممکنه عقل هم دخیل باشه در یه موارد جزئی، ما با مستقلات حکم شرعی استنباط بکنیم، کمکی ممکنه داشته باشیم، خیلی خیلی کم. اما عمده ابتناعهای ما سر چیه؟ در عبادات، سر اخباره، چون آیات در باب عبادات معمولا در مقام اصل تشریع، در معاملات تو آیات هم هست، لذا معاملات ما عمدتا مبتنی بر دو آیه احل الله البیع و وفو بالعقود هست. اون احل الله البیع اطلاق داره، وفو بالعقود عموم داره، لذا مشکل خیلی ها را حل میکنه، مشکل عقود مستحدثه هم حل میکنی، با همینا مشکل هم حل میشه، کار هم داره باید مسمایی بچه. اما بالاخره پس میخوام کتاب هم حفظ کنم کنار خودمون، نه فقط اخبار، هم کتاب هم خبر، ما با این دوتا کار میکنیم، اینا هم لفظه، درست شد؟ حتی این دلالت اشارهی که شما گفت حضرت امیر استنباط کرد، این استنباط شروعش از کجا بود؟ لفظ، دالش لفظ، درست شد؟ اما حالا سر مدلول این لفظ گفتیم، مدلول این لفظ در قدم اول، لفظ اگر هیچی نداشته باشه موضوع الله خودشو داره، که بعد ممکنه بعدا من با اسارت الحقیقه مراد جدی رو خود موضوع الله سوار کنه. این لفظ اگه موضوع الله رو ازش گرفتید دیگه مهمل میشه. پس لفظ لا اقل، این که دلالت بر موضوع الله خودش داره، البته این باید ببینیم با مبنای دلالت تابع اراده یه حرف چجوری در میاد، مفهومه؟ خب تو غیر دلالت تابع اراده درست به یه دلالت های ما، موضوع الله تو قدم اوله، بعد حالا مراد جدی مجاز باشه حقیقت باشه تو قدم بعدیه، اما اگه ما کف و انکار کردیم همه هم اصلا شکگرایی میشه، اگه یه ذره شکگری همه چی خراب میشه، سوفیست کامل میشیم، لفظه هیچ چی دلالت نمیکنه. نه کفو انکار کردیم، تصویر کنید ها، از الفاظ بیرون بیاید تصور کنید ثمرش چی میشه. حالا ما لفظ قدر مطیقم فعلا با مشهور حرف میزنیم، لفظ قدر مطیقم موضوع الله خودشو داره. بعد قدم بعد کل ما کان ملازمن مع الموضوع له، هر چیزی که نحوه ارتباطی با موضوع له من داره، یه قلابکی انداخته به موضوع له، موضوع له اینو گرفته، لذا موضوع له که اومد این نخ بریم به اون میرسیم، اون یکی نخ بریم به اون یکی میرسیم، این یکی بریم به این میرسیم. یه سری لوازم در لوازم هم به همون معنای لغویش، به همون اصطلاحی که آقای مظفر در دارات التزامی برای ما تقریر که ولو خودش ملتزم بش نشد، که حتی تزمونی رو هم شامل میشه، هر معنایی که نحو ارتباطی با این معنای موضوع له ما ها آقای حسینی داره. خب من قدم بعد به این لوازم میرسم. این لوازم آقای رستمی چیا دیروز گفتیم، اینا یه ستون مدرجی رو تشکیل میده، یواش یواش هی میرن بالا، میرن بالا یعنی از دسترس عرف خارج میشن، خارج میشن، خارج میشن، از دسترس عقلا خارج میشن، خارج میشن، تا یه جایی برسه که دیگه نداری میشون تصویر، دیگه دیگه میره کامل. اینجا فیلسوف میاد کار میکنه، اما عقلا نخیر. خب اینجا دوستان خوب دقت کنید، ما یه کبرایی داریم برای حجیت این الفاظ. کبرامون چیه؟ آقای فاضل کبرامون کبرامون از ظاهر و حجت، موضوع از ظاهر یه مسئله، محمول حجتون یه مسئله، محمول حجتون مختص به از ظاهر نیست، خبر واحد هم تو بنا عقلا حجت شد، خیلی موارد دیگه هم با بنا عقلا حجت میشه. یکی از اونایی هم که حجت میشه با بنا عقلا چیه؟
الفاظ،
ظواهر. درست شد؟ اصولیین اینجا تحقیق باید بشه این مطلب پیششون، یه ارتکازاتی اصلا باز نشده این مسئله، که آقا این وقتی من اومدم باب الفاظ رو از محدوده دلالات حقیقی یعنی فقط موضوع له توسعه دادم، مقصور نکردم بر موضوع له، یکم توسعهش دادم، همین که توسعه شروع شد سوال ایجاد میشه توسعه تا کجا، چقدر ملازمات رو با ظواهر میتونه بگیره، ثمرش چی میشه؟ اسم ظواهر که اومد میشه صحت احتجاج، کان از ظاهر و حجتا من المتکلم علی الصامه، من الصامه علی المتکلم و من العرف علیهما و من هما علی العرف، هر کس اینو بفهمه حجت دیگه، ظواهر حجیت داره. اگر موضوع اون فقط باشه نه، اما اگر یه ذره مرز موضوع اون توسعه رو درست کردیم میگیم تا کجا، درست شد؟ اینجا مرز رو باید معلوم کنی، تا یه جاییشو ظواهر میگیره، درست شد؟ از یه جایی به بعد ممکنه ظواهر نگیره، اما هنوز بناء عقلا این رو حجت بدونه، از باب لوازم عقلی این ظاهر، خود عقلا بین لفظ و عقل یه محدوده فرقی قائل هستن، یعنی تسامح و لفظ یه مسئله، عقل عقلا یه مسئله، یا به تعبیر قشنگتر بگیم تعبیر شیخ، تعبیر شیخ تعبیر بهتریه، عقل تسامحی یه مسئله، عقل دقی یه مسئله، البته الدقی و تسامحی فی ظرف عقلا و عرف، نه فی ظرف عقل فلسفی، لذا همه اینا ممکنه مادون عقل تسامحی فلسفی باشه. مفهوم شد؟ تسامحی عرف، دقی عرف یه مسئله است، یعنی عرف میگه اینجا اگه عقلم به کار نندازی این لازمه رو میفهمی، نمیشه تسامحی، همینطور راحت میاد، نیاز به فکر و تأمل نداره. یه جایی یه ذره فکر کنی میاد سوکش یه در حالش بده، عقل رو میپره میگیره تشینو، مشکل نداره. اینجا یه جایی اقد ارتفاع زیاد میشه که یه عقل هر چه قدم حالش بده نمیتونه بپره، او برکا عقل و عرف نمیتونه بپره، مقدمات میخواد، مبادی میخواد. اشکال هم نداره، بازم اینو بگید، اشکال نداره که یه قضایایی به مرور زمانهای متعدد از محدوده عقل دقیق فلسفی به عقل دقیق عرف تنازل کنه. سطح جامعه اومده بالا الان مثلا، یا این مثلا اینقدر در محاورات در افواه بوده. دوستان اینجا یه مقدار شما باید باید جامعه شناسیتون قوی بشه تو این تیکه، یعنی لولای این جامعه شناسی ما نمیتونیم اینا خوب تحلیل کنیم. مثلا یکی از مواردی که میتونه خیلی مؤثر باشه تو اجتماع چیه؟ یکی از مواردی که میتونه خیلی مؤثر باشه، ارگان‌های عمومی آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی هست. اینا میتونن یه مسئله رو ظرف یک سال، دو سال، سه سال یه طوری نهادینه کنن تو اجتماع که این مسئله از عقل دقیق حتی به عقل دقیق فلسفی به عقل تسامحی برسه. یعنی پایین پایین همه میفهمنش دیگه. یه زمانی که ریاضی کسی نمیخوند، مدرسه وجود نداشت، مکتب وجود داشت، قایتالحم یه خلاصه‌الحسابی میخوندن. اما وقتی ریاضی مبوب شد، هر پدر مادری بچه داره، هر بچه ایم تا کلاس اول راهنمایی میرسه، دوم راهنمایی میرسه، مگر ترک تحصیل کنه که نداریم دیگه الان. هر بچه ایم که به اینجا برسه مسئله تساوی و تشابه مثلثات رو بهش یاد میدن. لذا یواش یواش میبینی این تشابه و تساوی مثلثات که یه روزی از ادق مباحث ریاضی و هندسی بود، امروز از بدیهیات میشه، میشه همون نسبیت بدی و نظری بود که در منطق میگفتی. داریم حیث عرفی آسیب شناسیش میکنیم الان، کار به حیث منطقش ندارم، حیث اکتساب و استدلالش ندارم، داره حیث عرفیشو میگم. ممکنه الان اینایی که براشون بدیهیه برهانشو بلد نباشن. تو منطق شما چی میگفتی؟ میگید بدیهیه لمن یعرف الاستدلال علی، یادتونه؟ اینجا ما کار به استدلال نداریم، داره حیث شهره رو میگیم، دیروز توضیح دادم، داریم حیث تلقی به قبول عند العقلاشو میگم. ممکنه الان یه عقلا برهانش هم بره اما همه قبولش دارن دیگه. خب پس حالا بیایم اینجا، ممکنه یه مسئله ای از لفظ شروع بشه. پس آقا ما اگر رو لفظ روی موضوع لجمود کردیم هیچ، اگر توسعه دادی گفتیم نه، دلالات لفظی، ظهورات لفظی مقدار بیشتر از موضوع لم میگیره، میگیم تا کجا، تا یه جاییشو ممکنه کی بگیره؟ ظهور بگیره. ظهور اینه همون خیلی بدیهیه، خیلی دیگه بدون فکر راحت میاد، تسامحیه، راحته، آسونه. تسامح که دارم نه تسامح یعنی خرابه، یعنی این که فکر نمیخواد دیگه، عبدهه ها، اینطوری. اگه جایی به بعد و عقل عرف میفهمه، عرف دیگه میگه اینجا کب اینا سقرای حجیت ظهور نیستن، سقرای حجیت عقل. اگه جایی به بعد نه دیگه تصویر وجود نداره تو عرف، اینجا فیلسوف و فکر عقلی برهانی ریاضی استدلالی باید بیاد حل کنه. او دیگه از کبرای حجت رو کاملا خارج میشه. این حجیت به معنای صحت احتجاج عند العقلا معنا نداره اینجا. و من هذا الباب الیقین و بالمعنى الاخص اصطلاح المنطقی و من هذا الباب برهان های فلسفی بر امتناع دور و تسلسل و
دوم ظهور نداره
جان؟ نه ظهور نداره دیگه، ظهور محدودی لفظه پیش اخله، پیش اخله. ز گفتم موضوع از ظاهر غیر از محمول حجتونه، حجتون مثل یک از مصداقاش ظهوره. خون شد؟
به مرحله ایش رو پس برای خود؟
نه مرحله سوم دیگه تو سیستم عرف نیست. موضوع ها عرف و موضوع لای مرحله حساب کنیم. آره موضوع لای لوازم بدیهی، لوازم یه مقداری کار، لوازمی که با صد مقدارم تا از عرف خارج نشیم کار درست. اینجا حالا بگیم
آقا دال لفظه، مدلول تو لوازم تعریف شده، حاکم به این ملازمه کیه؟ اگه حاکم به این ملازمه عقل باشه، یعنی اینا جزء به ما تطاب علیها آراء العقلا باشن، اما از اونها یکی خیلی بدیهیه، خیلی بدیهیه. اینا تو کدوم محدوده داخل میشن؟ محدوده ظهور، لوازم ظهوریه، نه لوازم غیر ظهور، نه لوازم عقل. اگر نه لوازم بودن حاکمشون هم عقل بود، اما بیرون بود یه مقداری جز میره بود. اونجاهایی که حاکم عرف اصلا عقل نیست، مثل مباحث لغوی، اینا قطعا تو محدوده لوازم. پس ما باید دوباره آقایون دوباره این مطلب قاطی نشه، الان با این ملاکی که دارم میدم به یک معنا فصل الخطاب دسته کیه؟ عقلا و عرف. از اون طرف لا فرقه که حاکم عرف باشه یا لغت باشه یا عقل باشه یا شرع باشه، حاکمو کار ندارم کیه. حتی اگر عقلم باشه الزامی نداره که بره تو ملازمات عقلیه. ملازمات عقلی یعنی شای رضایی؟ این همون موضوع له، قسم اول. قسم دوم لوازمی که با ظهور اومدن داخل شدن. قسم سوم لوازمی که سقرای اصالت و ظهور نیستن، اینا میشه ملازمات عقلیه. قسم سوم اصلا تو محدوده حجتون نیست اصلا. قسم چهارم حالا تصویرش بکنیم بعد میریم تو تعریف کنیم، اول مفهومی درست کنیم تو ذهنو، بعد میریم ببینیم عبارت ها چی میگن. حدود سکوت مدعا اول تصویر بشه چیزی که میخوان اینا بگن. رسول آقا پس اگر حاکمم عقل بود اما مسئله بدیهی بود نمیره تو ملازمه تعریف رو بلکن شیخ، اول ذهن رو بده تو رو خدا رو عبارت نرو فعلا. یکم من فهم برون متنیتون رو درست کنم، گفتم رکن فهم برون متنی خیلی مهمه.
نظر خواهد تعریف نداریم اون مفهومی که اینا از ملازمه تعلیف ذهنشون هست؟
نه این نیست،
که طبقه اون تعریف رو میارن
این نیست. حالا میبارد بشیم میبینیم
این طور باشه موقع ترکتو بنا باید بگیر به خاطر اون مسئله تبذیب چون رو نمیارن.
آره مهمی حالا میگه. حالا ببینیم دوستان چکار میخوایم بکنیم. حالا دوباره بگم روز ظهور صیغه در وجود. آقا حاکم کیه؟ عقل. دلالت کار کیه؟ عقل. قبول. اما اگر این مطلب اینقدر الان بدیهیه که نیاز به تأمل و تروی فکری نداره، یعنی خود صیغه فعل تصور بشه وجوب در میاده توش. حالا به خاطر کثرت وقوع موارد، به خاطر این که انصراف داریم به اکمل هر چی کار ندارن، یا منشأ حکم عقل یا عقل به خاطر قانون بعث المولا داره این کارو میکنه، کار ندارم عقل به خاطر چی، بالاخره عقل حکم به وجود میکنه. راست میگید، حتی به خاطر قانون بعث المولا. اما این مطلب خیلی رابطش با صیغه افعل بینه. داخل کدوم قسمت دلالت میشه؟ شذو. حالا این دفعه بگیم رو عبارت های اووری آقای مظفر اشکال کنیم. آقای مظفر دو سری عبارت داشت، یه جایی گفت که ظاهره، یه جایی گفت که نه این دلالت مثلا از مباحث الفاظ و از این مطالب نیست. دو طور عبارت داشت. تا دیروز داشتیم اشکال میکنیم سر اونجایی که آقای مهدیان میگفت که ظواهره و لفظیه و یه حرفا داشتیم اون برش اشکال میکنیم، حالا داریم این برش اشکال میکنیم، میگیم نه اوناش درست داره. البته صناعت رو دارم میگم، ممکنه شما بعدا به من بگی که نه اینقدر بیان من نمیخوام رو اقوال الان، شما میخوام صناعت رو تصویر کنه دوستان. لوی اول خود هندسه علم تصویر بشه، تصور کنید اول تصدیق انشاءالله وقت زیاده. این اگه تصور نشه هیچ بدبخت میشیم، ما بعدا میفتیم تو دست و بال این عبارت های زیاد زیاد، نمیفهمم که از کجا اومد به کجا داره میره. ذهنتون رو ندید دست این عبارت ها، اول خودشو درست تصور کنید. پس الان صیغه افعل جاش درسته تو مباحث الفاظه، ولی اون که حاکمه به این عقله. چرا؟ حالا آقای مظفر این مراحل چجور گفته؟ موضوع اون لکه هیچ، لوازم که اومدیم موضوع اون لکه گفته مطابقی، که ما گفتیم بگید موضوع اون لکه. لوازم که اومدید آقای مظفر میگه لوازم یا بیان بالمعنى الاخص به اصطلاح منطقی، بیان معنی الاخص چی بود؟ تصور ملزوم لازم رو میاره، خودش میاره، هیچ چی دیگه نمیخواد. عبده عبده تصور صیغه فعل وجود میاره که این لزوم بیان بالمعنى الاخص مباحث الفاظه توضیح دادیم چرا. اما اگر لزوم بیان بالمعنى الاعم شد یا غیر بیان شد، میگه نه دیگه جاش تو مباحث الفاظ نیست. کجا میره؟ خواص عقلی. حالا از اینجایی که من عرض کردم نتیجه بگیرید، ممکنه همه غیر بیانه ها تو مباحث عقلیه نرن، از غیر بیانه ها دیگه از محدود میرن تو مقطع آخر. غیر بیانیه که 100 سال عقل عرفی، یعنی من هر چه قدم بشینم براش توضیح بدم میگه آخرش نفهمیدم، خسته شدم.
مستقلات شاد بره میگه
نه مستقلات بعدا میگه مما تطابقت علیه ها چی هست؟ آراء العقلا کافتن هست. مما تطابقت علیه آراء العقلا کافتن یا بیانه بالمعنی الاعم درست میکنه یا غیر بیانی که نزدیکه، حالا باید بحث کنیم اونجا. اما بعضی از غیر بیانها آقای محمدی به یه جایی میرسه که دیگه تو الان هر چه قدم استدلال براش بچینی یکم منطقی براتون بگم، مثل که شما دیگه جزء عقل بالفعل ها شدید دیگه، با عقلا نمیتونید، با زبون عقلا درک نمیکنید مطلب، مثلا منطقی براتون بگم منطقی. بعضی وقتا یه مطلبی بخوایم اثباتش کنیم تا به بدیهی برسه نیاز به 3 تا یا 4 تا قیاس داریم، قیاس مرکب داریم، یعنی یه قیاس مستقیمش کبرا صغراش نتیجه بدیهی نیستن، دوباره باید دو تا استدلال بشینم که کبرا صغرا خود اینو درست کنم، دوباره احد مقدمات او کبرا یا صغرا تو استدلالای سابق دوباره خودشون بدیهی نیستن، دوباره باید استدلال بچینم. وقتی کسلت واسطه اینطور پیدا شد خیر ما خوری که دومده داشت اصلا ما خر نداشتیم که دوم داشته باشی یا نداشته هسته میشن. حالت اقلا اینه گفته بابا استدلال چه بکن اگه یه بزرگی شاهد بیار من قبول میکنم، مطلب خیلی سنگین میشه، خسته میشه، میگه آقا چی گفت، بگو چی گفته، چی گفت، میگه آقا حضرت امام، من اون تعریف گفته، خب دیگه قبوله دیگه قطعا، این حرف اشتما نمیزنه. قضای اقلا رو دارم میگم، اقناع نه استدلال. از یه سر کوچه بازاریا بهش بگو انگلیسی ها که اومدن نفت درست کردن گفتن اونا چیزا درست میگن، اونا گفتن جنس قدیمیش خوبه میبرنه تو اون فضا. اینا دنبال استدلال و معقول بودنش نمیرن. یه جایی که واضحه خب بالاخره عقلی هم دارن، ادعا هم میکنن که ما عقلی، تا اون جایش که واضح میگن نه فلانی گفته، حرف صحیح باید خودش درست باشه، چی کار داری که کی گفته، یه جایی هم اینطوری به تحلیل میدن تو خود عقلا، یه حرفی میزنی نه به چه دلیلی نداری میگی، میگی فلانی گفت، میگه خب فلانی گفته باشه، بعد یه سر استدلالش برات گفت، گفتی شلوغ که میشه، میگه اما همون خوب بهتر بود. اگر خیلی شلوغ نبود از غیر بیانه، توضیح غیر بیانه است، استدلال میخواد، اما غیر بیانه خیلی غیر بیان نیست، یعنی کثرت واسطه نداره، عقل عقلات قبولش
نه، استدلال رو در غیر الفاظ نفهمیدی که چرا اینطوریه،
جایی
که از لفظ
چشم درست شد. اما اگر غیر بیانی بود که خیلی واسطه خود از محدوده حجج عقلائیه میره بیرون. حالا بعد اینو سر ملازمات درست کنیم، راست میگی، مرض چیه؟ منطقم گفته بین آراء محموده با مقبولات فرق هست، بین آراء محموده و فطری خلقیات با عادیات فرق هست، مشروعات برید ببینید اینا رو هم دیگه تفکیک کرده، این که بهتون میگفتن این حرفایی که تو جدل و خطاب میذاری مقدمه اصولتونه برای این بود. الان حالا ما بگید آقای مزفر درست میکنه، میگه که اقتضاء و تنبیه جز لوازم بیان بالمعنی الاخصه، اون جز لوازم بیان بالمعنی الاخصه میشه ظهور میگیره توش با حجت، اشاره جزء بیان بالمعنی الاخص نیست، لذا قطعا حجیت ظواهر شامل دلالت اشاره نمیشه. حالا میخوام برام فکر کنید مفاهیم چه جوریه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
جان اوه، صورت حجیت عقلن، غیر بیانات صورت حجیت عقلن.